أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرف والنسل والله لا يحب الفساد. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره بقره رو گفتگو میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 204 و انشاءالله آیات بعد از آن خواهد بود. توفیقی بود در طی چند نوبت گذشته مجموعه چند آیه را که خداوند پیرامون سلوک نورانی حج مطرح فرمود در این سوره مبارکه مطرح کردیم و پایان امر به اون رسید که واتقوا الله دستور به تقوا را مطرح میکند خداوند و ستود به نوعی اون بندگان و انسانهایی که معتقدند که پروردگار ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه. اونها که دنیای شایسته و حسنه رو طلب می کنند از خداوند و آخرت نیک رو و دنیا رو به شیوهی می نگرند که مقدمه است برای اون حسنات جاودان و پایدار. نصیب خودشون رو میبرند. تقوا نصیب این هاست و علم و انکم الیه تحشرون. اون توجه به قیامت هم در وجود اینها کاملا مشخص است و روشن با همین دیدگاه مینگرند به دنیا و حسناتون. با این مباحثی که گفته شد یه فضایی به تعبیر ما الان در این آیات ایجاد شده است که به نوعی خداوند میخواهد تقسیمی از مردمان رو مطرح کند، از انسانها را. استنتاج دارید از زیبایی های قرآن بدون شک مردم شناسی است. خداوند اساسا طبقات مختلف اجتماعی رو در قرآن بازگو می کند. بیان این طبقات اجتماعی گاه در ضمن حکایات قرآن است، در ضمن قصص است. شما در ماجرای یوسف کدام گروه اجتماعی رو مشاهده نمی کنید؟ تمام طبقات جامعه هستند. همه انسان هایی که شما پیرامون خودتون می بینید هر کدامون نقش و ویژگیشون در سوره مبارکه یوسف تو همین شخصیت هایی که پرداخته می شود مشاهده می گردد. در ماجرای موسی همین است، در ملک سلیمانی همین است. نوعا خداوند در حکایات قرآن اون مردم شناسی رو تعلیم می دهد، جامعه شناختی رو تدوین می کند ذات باری تعالی و طبقات مختلف رو به رخ می کشد، عیان می کند ویژگی های اونها و بسا پایان اونها رو مطرح می کند در ضمن تاریخ قرآن. گاهی هم مستقیم دستبندی می شوند انسان ها، مانند اون چه می بینید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. خداوند شروع می کند پنج آیه در خصوصیت کسانی که هدند المتقین، اینها متقینند تا اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون، اینها بر هدایتند و رستگار و موفق. شروع می کند خداوند گروه بعدی را، اون کسانی که پیامبر اینها رو انذار کنی یا انذار نکنی فرقی نمی کند، اینها هیچ به خرجشون نمی رود، بنا اینها بر لجاجت و کفر است و بس، نه چیز دیگر. دو آیه به این اختصاص داده می شود. 13 آیه در حال هوای منافقین می آید. 3 گروه رو خدا همونجا در آغاز سوره مبارکه بقره که الان داریم این قسمت های نسبتا این رو به پایان رو اون رو می خوانیم بازگو می فرماید و مطرح می کند. و و در موارد مختلف شما همین شیوه بیان رو مشاهده میکنید که این خیلی زیباست، یه آینه ایست برای معرفت. در اینجا هم به دنبال این حال و هوای حاجیان خانه حق یه تقسیمی رو مشاهده میکنید. و من الناس، یعنی این یه گروهی از مردم، من تبعیزی است، یعنی بعضی از مردم. و من مایلم یه جمله رو همینجا داخل پرانتز باز کنم و اون اینه که دیدگاه واقع گرایانه به جامعه خیلی مهمه. ما نباید دید افراطی خوشبینی داشته باشیم، نه دید افراطی بدبینانه. نمیتوانیم بگوییم که همه این چنینند و همه اون چنانند، یعنی باید پذیرفت بالاخره عده‌ای از همین بندگان خدا هستند که خداوند به پیامبرش میگوید انک لا تهدی من احببت، انک لا تسمع الموتا. پیامبر تو نمیتوانی صداتو به گوش مردگان برسانی، شما هر کسی رو که بخواهی نمیتوانی هدایت کنی. اینها یه واقعیت هایی است که اینها رو نمیتوانیم فراموش کنیم. و از سوی باز به نبی مکرم میگوید و ما اکثر الناس ولا حرست به مؤمنین، شما حرص داری که همه رو مؤمن کنی اما نمیتوانی پیامبر، آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. وقتی خداوند چنین به پیامبرش مطرح میکند، پس دیدگاه واقع گرایانه به گونه ایست که انسان باید توقع داشته باشه بعض از مسائل رو، بعض از دستبندی ها و گروه بندی ها رو در جامعه در هر زمانی. به این نکته ایست که قرآن لابلای مطالب خودش تذکر میدهد و نتیجه گیری میشه اون شناخت این گروه ها و شیوه برخورد درست با اونها. و من الناس، از مردمان کسانی هستند که من یعجب که قوله فی الحیات الدنیا، به اعجاب وامی دارد قول او و سخن او در زندگی دنیا. حالا این فی الحیات دنیا به اصطلاح ادبی متعلق به چیست؟ اینجا رو مجرور، یعنی قول او پیرامون زندگی دنیا، حرفا و سخن و موضع‌گیری، جهانبینی او نسبت به دنیا، یا نه مطالبی که در دنیا میگوید اجاب آور است و فردا خنده آور است. هر دو معنا رو داره که الان تبیین میکنم انشاءالله. اما فرمود من یعجب که، بعضی هستن که به اعجاب وامی دارد تو رو. اعجاب یعنی چه؟ کلمه اعجاب رو اولا ضدش رو اگر ببینیم بد نیست. گاهی در روایات ما اعجاب ضد اساءه به کار برده شده است. این روایت بسیار زیبای اخلاقی رو التفات بفرمایید، واقعا زیباست و آموزنده از جهت تربیتی. سیعتون تسوء که خیر من حسنتن تعجبک، اگر یه گناهی بکنید، یه سیعه ای انسان داشته باشد که این سیعه و گناه موجب اون باشد که انسان بالاخره یه مقداری به خود فرو برود و انسان رو نگران کند، به فکر وادار کند، انسان رو به تعبیر عامیانه عرض کنم بشکند و سربزیر کند، به فکر وادار کند، پشیمان کند انسان رو از بعضی از رفتارها، این بسیار بهتر است. اثر تربیتی اون عجیب، این حدیث، از اون حسنه و فعل نیکی که شما انجام بدید اما شما رو موجب کند، این شما رو به اعجاب وادار کند، یعنی یه حالت رضایتمندی و نشاط غیر واقعی در وجود شما ایجاد کند. گاه انسان خطا می کند و اشتباه می کند، اما خود این حالت احساس تردامنی، یعنی که احساس می کند که وای خدایا چه کردیم، خدایا چگونه بشویم این رو از دامن خودم، خود این خیلی حالت خوشیست، واقعا حالت دوست داشتنیست. این حالت از نعمت‌های خداست بر انسان. اون حالت شکست دلی بعد از عصیان و خطا، این که فرمود بشارت داد خداوند داوود، بشر بشارت بده به بندگان مذنبین من، به بندگان گناهکار من، که اگر بعد از گناه شکست بالی بر وجودتون آمد، یه احساسی کردی که خدایا من چه کردم در قبال تو، چه کوتاهی این کردم، این حالت رو قدر بدانید که من این حالت شما رو از صدای انابه و اون حالت استغفار و تسبیح عارفان در دل شب بیشتر دوست می‌دارم، این حالت شما رو، این شکست دلی، این حالت به اصطلاح فرو گذاردن خود برای من خیلی ارزش دارد. این از دست ندید این حالت خوب رو. پس اگر انسان بخواهد میتواند از بدی هم نتیجه خوب بگیرد، از گناه هم نتیجه طاعت بگیرد بعد از اون اگر به خود بیاد، و این هست. اما گاه ممکنه انسان یه طاعتی رو انجام میده یا کار خوبی رو انجام میدهد، بعد حالتی به انسان دست میده که نام این تعجبک، تو این حدیث اعجاب تسوکه تعجبک، تعجبک به اصطلاح. اون حالت اعجاب میتوانیم به پارسی ترجمه کنیم و بیان کنیم یه رضایتمندی از خود. یعنی انسان کاری رو انجام میده بعد میگه عجب، هم این خیلی عالی شد این کار ما، این که بیست بود، این که عالی بود، این عبادت و این عمل و این سعی و تلاش و مثلا این حالت، این خیلی حالت مخربیست. این متاسفانه در به نیاز انسان رو میبندد. این حالتیست که کم کم اگر رشد کنه در وجود انسان، آدمی رو متکبر میکند، آدمی رو متفاخر میکند و انسان از اون حالت نیاز بندگی و شکست بادی به در می آید. متاسفانه به این خوب نیست و زشت است. این اعجاب است. پس اعجاب رو می توانیم بگوییم رضایتمندی همراه با یه مقداری شادی و نشاط، حالی که این خب چندان خیلی واقعی نیست. از مردم کسانی هستند که یعجب و وقتی شما سخن گفتن این رو می شنوید به اعجاب در می آید. عجب، یه حالت نشاطی شما را میگیرد غیر واقعی، یه حالت ابتداعاً حرفاشو میپسندید، کم کم رضایتی براتون میاد ابتداعاً، اما این غیر واقعی است، اعجاب است. یعجب و که قوله او فی الحیات دنیا، چه چیز او سخن گفتن او در حیات دنیا. عرض کردم دو بیان در آیه وجود دارد، یکی این که شیوه سخن گفتن او پیرامون زندگی دنیا برای شما جالب است. میبینید این چه حرفای خوبی میزند. وقتی که شروع میکند جهانبینی خودشو در مورد دنیا برای شما بازگو میکند، اصلا شما را تا این چقدر دیدگاه درستی به دنیا دارد، چه خوب تبیین میکند دنیا را برای شما. میگوید آقا این دنیا چیست؟ مجو درستی عهد از جهان سوس نهاد، که این عجوزه عروسه، هزار داماد است، رضا به داده بده و جبین گره بوشا، که بر من و تو در اختیار نکشاده است. ای شروع میکند برای شما گفتن، خواندن، ادب، نثر، نظم، حرفای خیلی قشنگی میزنه. این حرفاش اصلا شما رو جلب میکنه. تعجب و که یا عجب و که قول رو، این اصلا این حالت را دارد. پیرامون دنیا مطلب میگوید و میبینید خوب هم میگوید، اما متاسفانه پشت این مطالب خوب، شخصیت خوب و دل خوب نیست. اینجا حرف ها دارد که انشاءالله به مناسبت ادامه آیه عرض میکنن. معنای دومی که از آیه استفاده میشود، دیگه من اصطلاحات ادبیشو حاشیه میروم و اونها رو کنار میگذارم، که این جار و مجرور فی الحیات دنیا یا متوجب یا متعلق به قول یا تعجب. اما معنای دوم این میشه خلاصه، من یعجب و که به اعجاب وامی دارد قول او فی الحیات دنیا، نه در مورد زندگی دنیا. اصلا حرف های این آقا و این کس در دنیا برای اهل دنیا اعجاب آور است، اما برای اهل حقیقت پشیزی ارزش ندارد. یه نکته عجیبی رو داریم عزیزان، این رو توجه بفرمایید. واقعا الان دنیا بر اساس ظواهر میچرخد، معرفت انسان ها بر اساس ظواهر. من عموم جامعه رو میگذارم، هم اندیشمندان رو میگم، متفکران، مخترعان، مکتشفان. ببینید اهل علم دنیا تو هم دانش تجربی به واقعیت هیچ کاری ندارن، اینا به ماهیت ها اصلا کار ندارن. براشون مهم نیست که ماهیت این شی چیست. شاید زانو زدن میگن نمیفهمیم، شاید نمیخوان بدانند. اینها الان تمام آزمایشگاه های دنیا، لابراتوارها، تمام آکادمی ها، مؤسسات علمی، تحقیقات، پژوهش ها بر خواص ظاهری اشیاء و مواد عالمه. اینا اصلا به ماهیت کار ندارن، که ماهیت آب چیه، هر چه باشه آب چه میکند، ما دنبال این هستیم. یعنی اون حقیقت ها و ماهیت ها برای اهل دنیا مقفول است، اینها پوشیده است. قرآن این رو به زیبایی مطرح میکند، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، اینها یه ظاهری رو از زندگی یه دنیا میبینند و بررسی میکنند و نگاه میکنند. اون ماهیت شناسی و حقیقت شناسی کار اهل دل و کار اهل معنا و اولیاء خداست. اون اولیاء خدا هستند که به حقیقت و ماهیت امور پی میبرند. اونها درون رو میشناسند، ماهیت ها رو میشناسند. اما نوعا اهل دنیا به همین ظواهر دارن زندگی میکنن. دلم خوش داره، من یعجبک قوله فی حیات دنیا، اینم تو همین وادی ظاهر حیات دنیا خوب میچرخد و میچربد، این هم خوب کار میکند، خوب حرف میزند. و یشهد الله علی ما فی قلبه، و این خدا را شاهد میگیرد برا آن چه در قلب اوست، علی ما فی قلبه، در دلش دارد. اینجا نهایت بفرمایید که من بتوانم مطلب رو خوب منتقل کنم. نوعا انسان ها از بابی که زندگیشون بگذرد چاره‌ای هم ندارن، درستم هست، این بالاخره رو امورات زندگی مادی ما و اجتماعی ما همین اصل درسته، بنا رو بر اصالت الجد میگذارند. اصالت الجد یعنی چه؟ یعنی این که اگر کسی حرفی میزند همین حرف حرف دلشه. یعنی اگر کسی با شما مطلبی رو گفت دیگه شما میگید خب بله خب درست میگه دیگه، واقعیت همینه دیگه، داره درست میگه دیگه، تصویری نمی کند، همونی که هست داره میگه. نوعا برای این که زندگی ما بگذره و تو امورات اجتماعی وقتی گفت آقا مثلا بخرید اینجا، خب میگه خب واقعا خواسته برم بخرم دیگه، این رو برای ما بفروشید، خب میگه خب واقعا گفت از خودت بفروشیم دیگه، بیایید، خب بله گفته بیا دیگه، نگفته بیا منظورم برویه. نوعا در مراوده های اجتماعی بنا ما اصالت ال، اینو حکما میگن اصالت الجد، اصل جدیته، یعنی جدی حرف زدن نه شوخی، این حرف رو گفتن بلاخره. یعنی میدانیم عزیزان این مشکل عجیب دامن ما انسان ها رو گرفته است، تفاوت بین زبان و دل، فاصله بین زبان و جان، این موجب میشه که انسان ها دست و پا میزنن یه کاری بکنن خودشون راحت کنن، میگن آقا برای درست گفته است، راست گفته است، این حساب. و نوعا انسان هایی که اینها به جد صحبت نمی کنند، یعنی مطالب اینها مطالب قلبشون نیست، مطالب حقیقت دلشون نیست، اینها زبان است که میچرخد اما پشتوانه این زبان حقیقتی نیست و این خطر جدی در وجودشون حس می شود. نوعا وقتی میخوان صحبت کنن اینها یک میبینید به یه چیزهای متوسل میشن، مثلا به قسم متوسل میشن، با دو شرایط عادی اصلا بحثی نیست، یک کسی یه مطلبی رو میگه، میگه خدا رو شاهد میگیرم، خدا رو شاهد میگیرم که من دارم میگم، اگر دروغ بگم حاضرم قرآن رو پاره پاره کنم. نشنیدید اینا رو طرفای جامعه گاهی میگن، حاضرم قرآن رو پاره پاره کنم، نمیدانم حضرت عباس چنین کند چنان کند اگر من خلاف گفته باشم. اصلا شما نه بحث انکاری دارید نه بحث اصراری دارید، اما یک بار میبینید شروع میشه یه سری مطالب. از مهمترین نشانه های تفاوت دل و زبان همین است، اصرار، فشار، سوگند های بیمورد. آه قرآن، عمر انسان، اصلا تمام وجود انسان به منافع انسان در قبال پاره کردن قرآن پشیزی ارزش نداره، حاضرم دست رو قرآن بزنم، حاضرم نعوذ بالله از این بالاترش من شنیدن، شما هم شنیدید اصلا از این بالات خجالت میکشه انسان به زبان جاری کند، چنین کنم مثلا که من درست میگم فلان میگم. خود این علت تأسف وقتی انسان یه شخصیت ظاهری دارد و یه شخصیت باطنی غیر ظاهریش، انسان رو میکشد به مسائل این چنینی، به این مطالب فرعی، به این. اینجا دل چیز دیگری است که ویشهد الله علی ما فی قلبه، خداوند شاهد است بر این دل و بر این چی میگوید. یعجبک قوله فی الحیات دنیا، جوری حرف میزند، جوری مطلب میگه، جوری شما رو قانع میکند که میگید بابا این که دیگه درست است، این که انسان موجهی است، این که خیرخواه است، این که ناصحه، این که درست است. اما وقتی به اون عمق دل و این تفاوت زبان و دل نگاه می شود، و یشهد الله علی ما فی قلبه، اما خدا می داند تو دل او چه خبر است. خب پس چه انسانی رو داره الان قرآن مطرح می کند؟ منافق رو، انسانی که زبان او چیزیش، قول او اعجاب آور است اما قلب او مفسد آور است، این انسان میشه انسان منافق. این همون نشانه هایی است که در قرآن و در کلمات نورانی محمد و آل محمد. اولین نشانه های نفاق که فرمودند تفاوت و تغایر زبان و دل، این که انسان بر زبان چیزی جاری می کند که در دل او نیست. اصلا فقط یک کلمه عرض می کنم داخل پرانتز، ببینید گاهی ما از به اصطلاح علتها به معلولها میریم، گاه از پیامدها برمی گردیم به علتها. اگر مراقب نباشه انسان، یعنی احتیاط نکنیم و دقت نکنیم و ببینیم ما هم گاهی ممکنه در زبانمون چیزی که در دلمون نیست، یعنی ما هم به نوعی در سراشیب نفاق صغیر قرار گرفتیم، نفاق کوچک، بعد نفاقهای کوچک با هم جمع می شود نفاق کبیر و بزرگ رو تولید می کند در وجود انسان. مثلا اینو باید اصلا خود انسان تست بزنه، ببینه آیا واقعا مطالبی که به دیگران می گوید با دلش یکیه، یا وقتی می رسد به حضرت عالی آقا کوچک شما هستم، فدای شما، مخلص حضرت عالی، قربانتون، آقا وقتی که از در می رمگم سایتو با تیر می زنم، برو که دیگه بر نکردی. این دقیقا نفاق است، نفاق است، نفاق. پناه میبریم به خداوند که وقتی این نفاق ها جمع میشه و ممکنه توجیه هم براش داریم خودمون، بعد یه چیز دیگری از وجود ما میسازد. این خوره معرفت میشه، خوره ایمان میشه و میگیرد اون هویت و حقیقت ایمانی انسان رو. و یشهد الله علی ما فی قلبه، خدا شاهد است که در این دل چه میگذرد و بر این زبان چه میگوید، این قول چیست. و هو علد الخصام، و این انسان علد الخصام است. این ترکیب یه بار تو قرآن دیده میشه اینجا با همین شکل. کلمه علد به اصطلاح این فعل اصل ریشه این کلمه که این جمع لده، قومن لد داریم در جای دیگه در قرآن، لد به معنای مخاصم، به معنای لجوج، به معنای کسی که مقابله می کند و خصومت برمی خیزد، به لجاج برمی خیزد. علت اون اوج خصومت رو می گویند. لد یلدو فعلشه، یعنی این خصومت کردن، لجاجت کردن. خصام هم اینم به معنای خصومته. حالا اصلا خصومت رو یک اشاره بکنم تا این ترکیبش ترکیب خاصیست. ببینید کلمه خصومت رو الان میگیم مخاصمه، یعنی درگیری، جدل، جنگیدن، مقابله کردن. اما ریشه این بحث چیز دیگریست. این کیسه هایی که الان به کار میبرن چیزی درون میریزن، قبلا وقتی میخواستن روی این مرکب ها به اصطلاح چیزی بگذارن با جوال میگذاشتن، جوال بود به جای این کیسه ها. این جوال ها جوری بود که دو گوشه داشت. شکل اینها وقتی رو مرکب میذاشتن دو تا گوشه براش ایجاد میشد، که اینا رو حلقه میزدن میبستن بالای اسب، بالای قاطر حرکت میدادن. وقتی میخواستن این جوالها رو حرکت بدن، هر کسی یه گوشهشو میگرفت، این از این گوشه میگرفت، اون به گوشه های جوال خصم گفته میشود. خصم، مخاصمه و خصومت، یعنی یکی این طرف رو میگیرد، یکی اون طرف رو میگیرد، بعد او میکشید و من میکشیدم، هر کدوم میکشیم به طرف خودمون. ما میخواییم منفعت رو به طرف خودمون بکشیم، اون میخواد منفعت رو به طرف خودش بکشه. این میشه خصومت و مخاصمه، یعنی درگیری با دیگران به خاطر منافع شخصی. انسان منافع رو میخواد به طرف خودش بکشه. ریشه یک کار خلاصه در منفعت گرایی است، در سود طلبی و سود جویی است. این میشه مخاصمه. و خب علت دل خسام، این انسانی این چنینی که زبانش و قولش با هم متفاوتند، این کسی است که اتفاقاً در نهایت خصومت با خدا و بندگان خداست. این کسی است که هیچ دیدگاه خوشبینانه به خدا و رسول خدا و دین خدا و بندگان حق ندارد. این انسان یه انسانی است که خصومت و لجاجت در وجودش موج میزند و یه خباستی در وجودش دیده میشود. از نشانه های این تیپ فکری انسان ها و این شاکله های شخصیتی این است. پناه به خدا میبریم. و ازا تولا سعا فلعرز، این انسان وقتی تولا، کلمه تولا از ماده تولیه و قبول ولایت است. اینجا تولی یعنی ولی، ولایت پذیرفتن. ولایت یعنی چه؟ یعنی حکومت، یعنی اختیار حکومتی، حاکم شدن. می دانستید که بالاخره به اون کسانی که امروز ما تعبیر استاندار رو به کار می بریم، فرماندار رو به کار می بریم، به اینها والی می گفتن، والی خراسان، ولایت خراسان، والی خراسان، والی کجا، والی کجا، این کلمه والی به کار برده میشد. تولا به معنای پذیرش ولایت و حاکمیت و حکومت، یعنی به قدرت رسیدن. و ازا تولا، این انسان ها با این روی وقتی حاکمیت پیدا میکنند و قدرت دستشون میاد، سعاف الارض، شروع میکنند به تلاش در زمین که چی؟ لیفسد فیها، برای ایجاد فساد، برای ایجاد فساد. جمله عجیبی رو امیرالمؤمنین در نهج البلاغه دارن که خیلی قابل توجه هست. و اون این است عزیزان، بالاخره ما انسان ها نسبت به چند چیز خیلی باید مراقب باشیم. خب طبیعی است در صدر تمام اینها زر و زور است، یعنی به زر و زور، این دو عاملن که خوب انسان ها رو زیر رو میکنن. بگذارید این جمله امام رو عرض کنم. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمودن الولایاتو، ولایات یعنی حکومت، یعنی حکومت ها و حاکمیت ها و قدرت و به قدرت رسیدن، حالا ممکنه وکالت، وزارت، امارت. الولایاتو مزامیر رجال، ولایات مزامیر انسان هاست. مزامیر جمع مزمار، یه مزمار با رزه داریم، این به معنای فلوت و نی و به معنای نه اون نه، این با سادزاته. الولایات و مزامیر و رجال، مزامیر مزمار، مزمار یعنی چه؟ اون آیات حج خاطرتون هست که یعتوک رجالن علا کل زامرن یعتین من کل فجن عمیق، بخوان به حج بیاین علا کل زامرن یعتین، بر هر شطور میان توهی، بر هر شطور میان توهی بیایند، مرکب میان توهی بیایند به سوی حج. نوعاً وقتی که میخواستن اسب ها رو آماده کنن و اسب کارزاری باشن، میدانی باشن، پیکاری باشن، اسب مسابقه باشن، این اسب فربه چاق چله که به درد این کارا نمیخورد، اینو میشه اینو حرکتش داد پراند، اینو میشه تو کورسش قرار داد، نه. لذا یه آداب خاصی داشتن، اسب ها رو جوری تربیت میکردن، یعنی اینها یه دوره براش در نظر می گرفتن. ابتدا این اسب رو تقویت می کردن، بعد ساعت دواندن و تمرین دادن این رو روز به روز افزایش می دادن. این 4 کیلومتر، فردا 5 کیلومتر، 6 کیلومتر، 7 کیلومتر، این روز به روز زیاد می کردن، این می دوید. چربی ها آب می شد، ماهیچه ها قوی می شد، بعد به یه دوره خاصی که می رسید بعد از یه ماه دو ماه، زائده های بدن این اسب رفته بود، می شد اسب لاغرمیان به کار آید، روز میدان نگاه پرواری. این آماده مسابقه بود، آماده نبرد و جنگیدن بود، می شد اسب چابک چالاکی که تا می زدن این مهمیز رو این می کند. این دوران تربیت رو می گفتن مزمار، مزمار. اون میدان و مسیری، اون محلی هم که این اسب رو تمرین میدادن، اونم میگفتن مزمار. الولایات و مزامیر و رجال، اصلا خداوند با اعطاء قدرت، با اینکه انسان ها صاحب قدرت میشن، حاکمیت میشن، نفوذ میشن، اینها رو مثل اینکه اینا تو مزمار قرار میگیرن. خب بنده مدعی خیلی چیزها ممکنه باشم، اما وقتی یه موقعیتی رو به من دادند، اینجا جایی است که دیگه مشخص میشه که آیا این اسب لاغرمیان است یا گاو پرواری است. اینجا مشخص میشه وضعیت انسان که چقدر توان درست عمل کردن وجود داره. اینجا خیلی از مسائل پیش میاد. گروهی از انسان ها وقتی به این موقعیت ها میرسند، به قدرت میرسند، همان میشود که از ظلم و منشی من نفوس و انتجد زائفتن فلعلتن لا یظلمو. یه عده‌ای هستن به تعبیر این شاعر عرب که برگرفته از سخن امیرالمؤمنین، باز در نهج البلاغه است این شعر متمنی شاعر عرب، ظلم هست تو وجود انسان‌ها. امام در نهج البلاغه میگن القدرت تبدی و الضعف تخفی. وقتی قدرت میاد این ظالم بودن رو میکنه خودشو در وجود انسان، وقتی قدرت نداری میشی مظلوم، وقتی قدرت داری میشی ظالم. یعنی خود این فضا و اختیار خوب شرایط رو پیش میاره برای انسان که شخصیت خودش، ماهیت خودش رو میکند و آشکار میکند، مزامیر رجال. و باز اون جمله دیگر امام، دلخوشم که کلام امیر بر زبان جاری شود بیشتر، فرمود فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. تو همین زیر رو شدن ها، امیر بودن، اسیر بودن، اسیر بودن، امیر شدن، تو این شرایط ماهیت و جوهر انسان ها آشکار میشه و انسان ها رو میکنن خودشون رو و ماهیت حقیقی وجودشون رو. این با دو چیز اتفاق میفتد، از همه چیز بیشتر، یکی با زور و دیگری با زهر. این دو تا پدیده رو خدا مثل این که اصلا این که فرموده نما اموالکم با اولادکم فتنه، مال نماد زر است و فرزند نماد زور، مثل این دو تا واقعا اون عوامل اصلی فتنه هست و محک خوردن، ارتقا، به زیر آمدن، بالا رفتن، پایین نشستن انسان ها. این گروهی از جامعه و ازا تبلا، این انسان های این چنینی، این انسان هایی که دل و زبانشون دوتا هست، ازا تبلا وقتی به قدرت میرسن سعافل ارز یعنی محکم میبندن که من رو میشه تابن، اما لیوخ صدفی ها برای اینکه در زمین فساد کنن، برای اینکه در زمین تباهی ایجاد کنن. بعد تفسیر میکند خودش این فساد یعنی چی؟ این فسادشون دو جوره، و یهلک الحرس و نسل. اینها میافتن به جان منابع و محبت های طبیعی الهی و به جان بندگان و خدا. اینها نسل رو از میان برمیدارند، یعنی ظلم اینها و طغیان اینها به جان انسان ها میافتد. اینها مقابلشون هر کی ایستاده است قلقم میکنند، اینها نسل رو برمیچینند. نمونه این رو فراوان در قرآن میبینید. یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. نظام فرعونیست، میکشد پسرانتون، نسل هاتون از بین میبرد، قدرتتون رو از بین میبرد که جوانانتون میگیرد، اما از نسائتون بهره برداری دیگر میکند. نسل رو از به نسل کشی، جنایاتی که فراوان در طول تاریخ دیده شده است. اینی که مفسرین وقتی به این آیه میرسن به دلیل آیه بعدی که داریم انگشت بر شخصیت معاویه ابن ابی سفیان میگذارن خیلی از مفسرین و مصداق تعریف میکنن، این جایگاه خودش رو مشخص میکنه در طول تاریخ. ازا تولا و یهلک، فرمود یهلک حرس و نسل. یک نقطه جالبی رو، اینا حرفای عجیبیه که ما اینا رو اگه توجه بیشتر بکنیم میبینیم چقدر قرآن اینها رو به لطافت و در این حال اختصار مطرح میکنه. حرس یعنی کشاورزی. استهزار دارید که ما یه زرعی داریم یه حرس، اینو گاهی اشاره کردیم. حرس یعنی زمین رو شکافتن و دانه رو زیر خاک کردن، زهر یعنی رویاندن. هیچ کدام از ما زارع نیستیم، ما به غلط میگیم زارع، میگیم زراع محترم، زراعتکار، اما زارع خداست. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. زارع خداست. ما چیم؟ حارس. ما فقط دانه رو زیر خاک میکنیم، اون شرایط مهیای برای این بذر، رویش اون، شکوفایی اون، شکل گرفتن اون، دست ما نیست جان برادر، این دست خداست. چون که بذر است و به رویانت خداش، این میشه زر. کار ما حرسه. حرس یعنی همین کشت و زر و امثال اینها، و بالاخره به نوعی اشاره دارد به منابع طبیعی خلقت، منابع مادی. و می دانیم که تو منابع آفرینش، منابع مادی که خدا در اختیار ما قرار داده است، بالاخره سهم کشاورزی سهم خیلی مهمی است. اینکه همین الان هم خیلی از کشورهای دنیا اولویتشون رو بر این قرار میدند، نقش این، سهم این، اصلا تغذیه انسان وابسته مستقیم به حرس و کشاورزی و حبوبات، این بدیهی است و کاملا روشن. اینها چنین انسانی وقتی به قدرت میرسد منابع طبیعی رو از بین میبرد و نسل انسانها رو هم از بین میبرد. نسل منابع انسانی، حرص منابع مادی و طبیعی. این فساد میکند، شروع میکند مقابله میکند با انسانها، از اون طرف شروع میکند منابع مادی رو از بین بردن. حالا این دو جوره، یا مستقیم یا غیر مستقیم، یا این که به جان ثروت ها میفتد، به جان انسان ها میفتد چنین انسانی، یا این که بالاخره با سیاستی و رفتاری عمل میکند که نتیجه این میشه. یعنی ببینید در یه جامعه ای که طغیان و فساد حاکم میشه، نتیجه اون چی میشه؟ زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. بعد نتیجه اون خودش میشه یهلک، هلاک. نتیجه اون میشه نابودی. این یا مستقیم یا غیر مستقیم چنین عملی اتفاق میفتد. والله لا یحب الفساد. اما خداوند دوست نمیدارد فساد را. یعنی چی؟ یعنی خدا فساد را دوست نمیدارد همین مقدار؟ نه، یعنی این تولی و تولیت ادامه پیدا میکند. یعنی اگر چنین کسی با این سیاست عمل میکند، این تو قوانین خداوند جایگاه نداره. هیچ فسادی رو خدا اجازه باقی ماندن و ماندگاری نمیده. هیچ ظلمی رو خداوند اجازه بقا نمیده. اگر خود انسان‌ها مقابله با فساد کنند و ظلم کنند کردند، و الا خداوند اونچنان میکند که طبیعت دامن ظلم و فساد رو جمع میکند. این قانون ثابت الهی است. میچرخد و میگردد. اگر خود انسان‌ها به مسئولیتشون عمل نکنند، ان الله لا یغیر ما بقوم، اگر خودشون عمل نکنند، سنن و قوانین الهی فساد رو به پایان میبرد، ظلم رو به پایان میبرد، طبیعت مقابله میکند. بالعدل قامت السماوات و الارض، خدا به عدل آسمان و زمین رو پابرجا و مستحکم کرده است. پس معنای والله لا یحب الفساد فقط این نیست که بگیم خدا فساد رو دوست نمیدارد پس اینا رو دوست ندارد. نه، اصلا خداوند دوست نمیدارد یعنی دوران فساد رو به سر میبرد ذات باری تعالی، و جوری عمل میشه در نظام طبیعی عالم که بساط فساد جمع میزه. و اذا قیل له اتق الله، وقتی که به چنین انسانهایی گفته میشوند که اتق الله، رعایت کنید حدود خدا و بندگان خدا را، درست عمل کنید. هنگامی که عده‌ای به عنوان انسان‌هایی که مسئولیت اجتماعی حس می‌کنند، میان لب باز می‌کنند، سخن می‌گن و برخورد می‌کنند، اخذت العزت بالاسم فحسبه جهنم ولبئس المآب. یعنی وقتی بهش گفته میشه اخذت العزه، این افراد رو عزت می‌گیرد. عزت به معنای اون، اگه پارسی خوب معنا کنیم، ارجمندی، اون سرفرازیشون، اون پیروزیشون، اون شکوهشون، اینها رو غرورشون میگیرد. وقتی اینها بهشون توصیه میشه که رعایت کنید حدود خلق رو، بندگان خدا رو، خدا رو رعایت کنید، اخذت العزه، اینها رو یک غروری میگیرد و یه سرمستی از پیروزی و موقعیت و زور و قدرتشون. بلا اسم، اما این غرور و عزتی که برخواسته از خطا و اشتباه و زشتی های این هاست. این عزت، عزت پایدار نیست. ما دو تا عزت داریم، یه عزتی که از طاعت برمیخیزد، یه عزتی که از معصیت برمیخیزد. یعنی یه عزت ریشه اون اینه که انسان در مسیر طاعت خداست، خداوند عزت به انسان میده، خداوند پیروزی میدهد، سربلندی میدهد، آقایی میدهد، همونی که شما تعبیر میکنید، عزیز میکند خدا انسان را. این همان است که اذا اردت بعز بلا عشیره و عظمت بلا سلطان فخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعته. فرمود اگر میخواهی عظمت و عزت داشته باشی بدون سپاه و بدون لشکر، اگر میخواهی قدرت و شکوه داشته باشی بدون عرض به خدمتون این عوامل این چنینی دنیا، راهش اینه که از اون ذلت معصیت خدا خارج شو به عزت طاعت الهی. اگر عزیز خدا باشی، خدا عزیز خلقت میکند. اگر عزیز کرده الهی باشی، عزیز کرده خلق هم خواهی شد. عزتی که از طریق خدا بیاید، این عزت لایزال است، لازوال است، بیزوال است. خب بالاخره مگر یه دور یتیم، مگر یه یتیم عرب، مگر یه یتیم ابو طالب، یه یتیم عبدالمطلب، یه یتیم عبدالله، و چه عزتی خداوند به این سید هاشمی، به این شخصیت، از اون واه، از اون بیابان، از اون وادی اونچنان عنایت کرد، اونچنان شوکت الهی شامل حال اون شد که شما بگویید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اون عزتی که خداوند داده است که الان اون پایداری اون عزت 1000 سال، بیش از 1400 سال، سرفراز و برقرار، شاعر، کاهن، مجنون، تمام اتهامات زده شد. الان می‌خوانیم در آیه بعدی تصمیمات حاد و شدید گرفته شد. اما وقتی عزت الهی است، هیچ تأثیری ندارد، پایدار است. اون مقابله ها و اون شدت ها دیگه شما دلنگران نباشید. بالاخره اگر میبینید گاهی یک کسانی میخواهند بالاخره اون اهانت ها، یا احیانا بالاخره به نوعی روی این ماه رو قباری چیزی، مگر میشه، مگر امکان داره، کی شود دریا، از خواهی میکنم کی شود دریا ز پوز سگ نجس، کی شود خورشید از پف منتمس. مگر کسی میتواند خورشید رو، عزتی که خدا داده است، تو عز و منتشا، اگر باشد این عزت لایزال است، بیزوال است، پایدار است. اما اگر عزت از طریق دقیق و درست و منطقی و قانونی و مشروع اون نیامد، بدونید این عزت نمیمانه. این ممکنه در حق دوله و للباطل جوله، یه جبلانی میکند، یه گرد و خاکی میکند، یه دورانی، اما این میره، باز حاکمیت بعدی میاد، باز گروه بعدی میاد، باز نو فلان میاد، باز چی میاد، باز گروه بعدی، اینا سلطه‌شون رو میکنن، چرخشون رو میزنن، بعد دست روشی قرار میگیرن، الحشیش القریض تشبث به کل حشیش، به هر چیزی هم متوسل میشن، خودشون رو حفظ کنن، نگاه دارن. داریم میبینیم الان در دنیای امروز این صاحبان سلطه و قدرت همین است. اما اون عزتی که از طریق دقیق و مشروع و مجاری پسند الهی نیاد، بدونید پایدار نیست. دلتون محکم باشه و قوی باشه و مؤمن باشید به آیات الهی و دلگرم باشید. گفت فرمود خداوند سبحان اخذت العزت و بل اثم، اینها به این اثم از طریق عصیان و معصیت این عزتی که براشون اومده است اینها رو میگیرد و مقابله میکنند با ناصحان، مصلحان، خیرخواهان اجتماعی مقابله میکنند. اما فحسبه جهنم، کافیست برای چنین افرادی جهنم الهی، اینها چیزی دیگه سزاوارشون نیست. و لبئس المآد، و این بد مهد جایگاه و محل استقرار و قراری است برای این انسان ها. پس یه گروه اجتماعی رو قرآن اینطور معرفی کرد، انسان هایی که زبانشون و قولشون متفاوت است، چرب زبانند، خوش زبانند، اما دلهای اینها ناپاک است. اینها دلشون و زبانشون دوتاست. اینها اگر فرصتی به دستشون بیاید، دمار از روزگار بندگان و خدا در می آورند. اینها فساد رو غالب می کنند، سرمایه های انسانی رو از بین می برند، سرمایه های مادی رو از بین می رند در راه مسیر خواسته ها و حطام خودشون، و اینها اهل فسادند و غرور برخواسته از اون توهم و اون عصیانشون وجودشون رو میگیرد. با ناصحان و مشفقان هم در جامعه برخورد میکنند و حرف سخن حق کسی رو هم نمیپذیرند. علد الخصامند، در خصومت و درش. اما پایان اینها معلوم است، فحسبه جهنم. این یک گروهی که تو طول تاریخ نگاه کنید و ببینید صف صف گروه گروه کسانی که از این تیپ و از این گروه بودند. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. اما گروه دیگری از بندگان خدا هستند که اینها چقدر زیباست انتخابشون، چقدر اینها شخصیت والایی دارند، چقدر خدا اینها رو دوست می‌دارد و اینها چقدر دوست خدا هستند. من ابتداعا آیه رو میگم، بعد اون چه میدانم در دل دوستان است با هم مرور خواهیم کرد. فرمود و من الناس، همونطور که گفت و من الناس من یعجبک، باز میفهمد و من الناس، یعنی یه گروه هم اینها، یه گروه اجتماعی اینها که من یشری، فعل یشری از ماده شرا، شرا در لغت دو معنا دارد، از الفاظ ازداده، هم به معنای خرید است هم به معنای فروش است. گاهی میگید بیع و شرا، شرا و بیع، به معنای بیع و شرا. وقتی میگید به معنای خرید و فروش، بیع میشه خریدن، شرا میشه فروختن. اما خود تک تک این کلمات، شرا وقتی میگید، شاری، شرا، به معنای فروختن و خریدن، به هر دو معنا به کار برده میشه. تو این آیه شریفه که میرسیم دیگه پناه به خداوند میبریم از دلهای بیمار، پناه به خداوند میبریم از قلبه هواها، پناه به خداوند میبریم از کور شدن چشم برخواسته از تمایلات درونی و عصبیت ها. به هزار و یک دلیل متوسل شدن بعض از مفسرین که بگوین شراب به معنای فروختن است، به معنای خریدن است، نه فروختن. یشری یعنی میفروشن، یعنی میخرند، این خریدن است نه فروختن، میخرند. من الناس من یشری، از مردمان کسانی است که میخرند نفسه و جانش را به قیمت رضای خدا. یعنی چی جانش رو میخرد؟ به قیمت رضای خدا، یعنی این تکالیفش رو وظایفش رو درست انجام میده که خدا جان او را آزاد کند و این رها باشد در قبال تکلیف الهی. این همه تو طرق مختلف وارد شدن که به نوعی بگن این به معنای، این یشری به معنای خریدنه. داره که تو خود قرآن شما میبینید همه تون آیه رو حفظید، در ماجرای یوسف بالاخره برادران یوسف، یوسف رو خریدن یا فروختند؟ فروختن دیگه. و شراح به ثمن بخص دراه و معدوده. اینا شرا کردن، قرآن میگه شرا یعنی چی پس؟ یعنی فروختن. اینها فروختن یوسف رو، یاران بفروختندش و اغیار خریدند. برادر میفروشند و اون دیگری میخرد، بیگانه میخرد. و این چقدر زیباست. دیشب در لابلای بحث به ذهنم بود این جمله رو بگم که غفلت شد و عرض به خدمتتون وقتایی گفتم خدمت دوستان. بالاخره وقتی که رسید جناب یعقوب و خلوتی کرده است با این پسر رو که فرزندم الان که با هم هستیم و بالاخره ما اومدیم به مصر و پیش تو و این حالات و اینها، مایلم که ریز ماجرا رو از اول به من بگی. خیلی دوست دارم که الان به من بگی از همون ساعتی که تو رو از در به خانه بیرون بردند این برادران با تو چه کردن؟ کدام یکی زد به صورت تو؟ کدام سیلی زد؟ کدام پس سر تو زد؟ کدام یک تو رو پیراهنت از تنت در آورد؟ کدام تو رو با لگد درون چاه انداخت؟ کدام یک سنگ انداخت از بالا بر تو؟ کدام چنین کرد؟ کدام چنین کرد؟ اینا رو من بگو. بعد چارت کردن؟ تو بندگی چطورت بردن؟ چطور فروختن؟ چقدر اهانت کردن بهت؟ یعقوب با یه دل پر شروع کرد یکی اینا رو پسرم برای من شهر بده و بگو. مطالب پدر تمام شد. یه نگاهی کرد جناب یوسف به پدر، گفت بابا اجازه بدید من اینها رو به شما نگم، من اینها رو به شما بگم که چی بشه. بابا اجازه بدید من به شما بگم که اینها وقتی منو انداختن درون چاه چگونه جبرئیل منو نگاه داشت. اجازه بدید من به شما بگم وقتی درون چاه بودم چگونه به من زمزمه شد، در گوش من نجوا شد که این ذکر رو بگو، این جمله رو. اجازه بدید من اصلا چیزی نفهمیدم تا اون وقتی که سطل به زیر آمد و من رو بالا کشیدن گفتن بشراکم، بشارت که این غلامیست، یا بشرا هازا غلام. اجازه بدید من این رو بگم که وقتی من رو بردن به مصر، بالاخره اگر منو به عنوان غلام فروختن به دربار بردن. اجازه بدید من به شما بگم اگر منو به زندان انداختن با عزت بیرون آوردن. اجازه بدید اگر بگم منو از زندان بیرون آوردن بر تخت نشاندن و من رو امیر کردن. اجازه بدید از درون چاه شرح تا امارت و بر تخت نشستن رو به تو بگویم پدر. اشکهای یوسف و یعقوب جاری است. فرمود پدر اجازه بفرمایید من لا تسأل عن سنی اخوتی، به من نگو برادرانم چه کردن. هر چه کردن کردن، تمام. از من بپرس عن سنی ربی، بگو خدا با من چه کرد. این رو بگو که اثر داره، این بگو که اثر معرفتی داره، این مهمه که من بدانم. این دیدگاه رو ببینید، این واقعا بالاخره اونها شراب فروختن. میگه اسمش نبر، چیزی بگو که به معرفتت بیفزایه، به توحیدت بیفزایه، به نه اینکه بدبین بشی به این به اون، نه، بلکه به این شیوه. بس شرا به معنای فروختن. من الناس من یشری، از مردمان کسانی هست که یشری نفسه، این میفروشد نفس خودش را و جانش را، اما نه به قیمت ارزان. خب همه دارن میفروشن، ما هم داریم میفروشیم نفسمون را. بازی وقتی این شعر رو میگفتم که ده و صحابه من یومن فقلت له، یه وقتی روزگار اومد و نشست سر میز مذاکره، گفت چند میفروشی خودتو؟ آیا یه خونه 25 متری خوبه مثلا؟ آیا نمیدونم به این مقام خوبه، به این ماشین خوبه، به این حساب بانکی فلان؟ همینو بیا معامله کن. بالاخره از ده رو صحابه من شروع کرد چانه زدن با من. از ده رو صحابه من، حالا اینا که خوبه، اینا که گفتیم که زیاده، به کمتر از اینها به بسته سیگار گاه. از ده رو صحابه من یومن فقلت له ما بعته به هازا به دنیاها و ما فیها، گفتم برو دنبال کارت، من به دنیا خودم رو نمیفروشم. صحابه من اشتراها به تدریج بلا ثمنی تبت یدا شفقتن و همشاری ها. بعد تا به خود آمدم دیدم روزگار منو خرید بدون پول، بشکند اون دستی که فروخت به این ارزانی. انسان ها می فروشن خودشون رو، گاه به یه شهوت هست، گاه به یه و و و می دانید. اما و من الناس من یشری، از مردمان کسانی هستن که قیمت خودشون رو خوب بلدن، خوب میدانن. کسی که عظمت این آیه در وجود او تجلی پیدا کرده است، در نهج البلاغه فرمود لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. میدونید بهای واقعی تک تک شما چی قیمتتون نیست مگر فقط بهشت خداوند و رضوان الهی. اگر به کمتر بفروشید خودتون رو، وا خسرانا ولا عسر ان الانسان لفی خسر میشید. قیمت شما اینها نیست که ارزان بنشینید مذاکره کنید معامله کنید. این کس می فروشد جانش را ابتغاء مرضات الله. ابتغاء رو خاطرتون هست یکی دو شب قبل معنا کردم. ابتغاء گفتیم بغی یعنی طلب کردن، ابتغاء یعنی طلب شدید جدی. می فروشد به خاطر طلب جدی و به دست آوردن مرضات الله، یعنی جانش رو میده به قیمت رضای الهی، میدهد به قیمت لبخند دوست، میدهد به قیمت اشاره یار مرضات الله. بعد والله رؤوف بالعباد، مثل این که اگر این شیوه انسان ها رفتار کنن خیلی مشمول عنایت حق میشن. اینجا دیگه بحث رأفته. والله رؤوف بالعباد. خب اون گروه، گروه اول. این گروه دوم عده از انسان ها هستن که اینها اولا ارزش وجود خودشون رو میدانن، قیمت وجود خودشون رو معامله نمی کنن مگر با رضای الهی، یعنی فکرشون، عملشون، رفتارشون بر منوال و بر مجاری رضای خداوند حرکت می کند، برخلاف اون کسی که تولا سعاف الارض لیفسد فیها، او به فساد و هلاک و چنین و چنان. اما این انسان ها به نیشی به علم می کنند. در این آیه شریفه، یعنی آیه 207 سوره مبارکه ببره، یک اوضاع غم‌انگیز و عجیبی دیده می شود. من نگاه می کردم بازم همین غروبی بعض از نوشته ها رو. اگر من به شما، واقعا هم دلفکار است انسان که به زبان جاری کنه، اما بد نیست بالاخره بدانیم چه خبر در طول تاریخ بوده است و چقدر اون گروه اول و من الناس من یعجب کرد با این گروه دوم چقدر جنگیدن، چقدر هزینه صرف کردن، چقدر پول صرف کردن، چیکار کردن. در همین آیه به من الناس من یشی از مردمان کسی که جانش می فروشد به رضای الهی، صریحا در کتب تفسیر با چشم خودتون می بینید که نوشته از هذه الآیه نزلت فی شأن عبدالرحمن ابن ملجم، مفسری از مفسران شکست قلم می نویسد که این آیه در شأن عبدالرحمن ابن ملجم نازل شده است. ببینید تا کجا. حالا این آیه در شأن معاویه نازل شده، بله گفتم این آیه در شأن کیچی تو همین مایه های مزد بگیران جیرخار قلمزن از اون گروه اول، بله از این مسیر ها زیاد رفتن. حالا از اون طرف اون مردم بزرگ با انصاف دیگه، حالا لیست اینها رو مرحوم آقای امینی تو القدیر 50 تا 60 تا 70 تا 80 تا 100 تا از منابع اصیل و استخاندار درشت جا افتاده اهل سنت رو یک به یک یاد میکند، با کتاب، با صفحه، با رقم، با شماره. خود من نگاه میکردم مناقب خوارزمی رو، این موفق خوارزمی حنفی رو قرن ششم که با یه اشعار زیبایی از خود امیر مینویسد این رو که آیه نازل شد همان گونه که میدانید فی لیلت المبید، یعنی آیه مال اونجاست، یعنی ماجرای اون شب رو مطرح میکند. آیه شریفه که عرض به خدمتون، بالاخره پیامبر خبردار شدن، جبرئیل خبر داد که یا رسول الله جان شما در مخاطره است و اینها به شکل جمعی میخوان جانتون بگیرند و شما رو به قتل برسانند. بعدم قتل لوس میشه چون به شکل جمعی است دیگه، نمیشه قاتل رو پیدا کرد. پیامبر در فکر که چه بکنن، با کی مشورت کنن، تنها کسی که میتوانن عمیق و دقیق با اون مشورت کنن صدا زدن، فرمودن یا ابوالحسن، علی جان چه بکنیم، قضایا این است، حاضری آیا این فضا و شرایط خونه رو به گونه ای حفظ کنی که کروکی اینجا به هم نخوره تا من برم بیرون، از مکه بیرون برم فرار کنم به تعبیر خودمون. امیرالمومنین اون چه در تاریخ می نویسن جواب ندادن به پیامبر، بلکه جوابشون این بود به خاک افتادن و سجده شکر کردن. برای اولین بار سجده شکر در اسلام شکل گرفت. یا رسول الله من سجده شکر می کنم که خداوند این توفیق رو بدهد که جان من فدای جان شما باشد، فدای جان شما باشد. خب شد آنچه شد که می دانید و امام در بستر پیامبر قنود. نیمه های شب هنگامی که ریختن به خانه، یک بار گفتن این که علی است، این که فرزند عبدالله نیست، و قضایا جور دیگر. پیامبر هم با اون محبت الهی و امداد الهی و اون مسائلی که پیش آمد به سوی مدینه حرکت کردن و جان پیامبر حفظ شد. این ماجرا رو در کتاب ها شیعه و سنی میگن لیلت المبید، یعنی شبی که بیتوته کرد و خوابید فرزند ابی طالب در جای پیامبر. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. این نمونه عالی این آیه، نه تمام این آیه، نمونه عالی اون. انشاءالله ادامه بحث رو خدمت بزرگواران مطرح خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، دستمون از دامن قرآن و اطرت در دنیا واقع با کوتاه مگردانه.